اصلا خیلی موافق این قضیه نیستن و نمیدونم که اگر منظور دیگر اونایی که موافق نیستن چیه، کجاست، یعنی من کجاست، یعنی مثلا اجرا عمومه، آیا اجرا عموم تو چه سطحی، کی، کجا، چگونه. این سوال اول. اما در مورد سوال دومتون یه نکته من یادداشت کردم، اینکه ما حالا سوای تمامی ابزارهایی که یک نویسنده باید داشته باشه، دانشش، نمیدونم بحث سواد، بحث ذوقش و چیزهای دیگه، به نظرم ما نویسنده های خیلی باهوشی داریم، میان ذائقه مخاطبشون رو، نسل های قبل و بعد رو میان میسنجن و توی اون برهه زمانی که حتی برهه زمانی هم مشخص میکنن برای ارائه کارشون، البته اونایی عرض میکنم که میتونن کارشون ارائه بدن، میان یک موضوعی رو، ایده ای رو انتخاب میکنن که بتونه تأثیر خودش رو یا نوع نگاه اون نویسنده رو نشون بده یا یک دیدگاه جدیدی نسبت به اون موضوع یا ایده داشته باشه. این یکی از به نظرم اتفاقاییه که تو این زمینه، یعنی بر
جواب. این خوبه یا بد؟
باز هم
یکمیش خوبه یکمیش بد.
آره، باز هم نمیشه گفت، چون اینا تاریخ انقضا داره.
همون این تاریخ مصرف پیدا کردنش خیلی بده دیگه.
خیلی بده و متاسفانه این قضیه به عنوان یک بسته فرهنگی یا یک اثر تاثیرگذار نمیشه ازش نام برد.
بسیار خب، در بخش قبل خواهناخو صحبت کشیده شد به جشنواره و جشنواره تئاتر دانشگاهی، اما این نکته جالبی وجود داره، اونم اینی که شما نگاه بکنید در اغلب جشنواره‌های مرتبط با تئاتر در کشور ما، جشنواره‌هایی که به صورت استانی، به صورت منطقه‌ای، به صورت ملی برگزار میشه، به صورت آزاد یا موضوعی، در هر کدوم از اینها ما معمولا یک بخش مسابقه نمایشنامه نویسی هم داریم. این تازه علاوه بر اون بخشی است که در خود جشنواره به نمایش نامه هایی که داره اجرا میشه هم جایزه داده میشه، یعنی قضاوت میشن. این در واقع یه بخشی است. مثلا شما فرض بفرمایید که در همین جشنواره تئاتر فجر مثلا بالفرض نمایشی که داره اجرا میشه به لحاظ نمایش نامه هم مورد قضاوت قرار میگیره، ولی اساسا یه بخش مستقل مسابقه نمایش نامه نویسی هم داره و میدونید که آمار آثار ارسال شده به دبیرخونه جشنواره ها متعاقب هر فراخوانی آمارهای دیوانه کننده ایه. مثلا شما در یک جشنواره میشوی بازخوان مثلا جزء هیئت انتخاب اون جشنواره تو بخش نمایشنامه نویسی، بعد یه مرتبه میاد جشنواره یک جشنواره موضوعیه در سطح مثلا یک استان داره برگزار میشه، حتی ملی نه، بعد یه مرتبه میبینی که در یه بازه زمانی مثلا دو ماهه برای فراخوان بخش مسابقه نمایشنامه نویسیش یه مرتبه 450 نمایشنامه به دبیرخانه جشنواره ارسال میشه و شما بیاین در طول سال جمع ببندید ببینید که چه تعداد نمایشنامه در پی هر فراخوان جشنواره‌ای به دبیرخونه جشنواره میاد. یه جمع عددی ببندیم کمی، شما متوجه میشین تولید نمایشنامه در کشور ما به قول چیز میگن اگه دست ژاپنیا بود باش برق تولید میتونستن بکنن با این تعداد نمایشنامه. عمده نمایشنامه‌ای هم که در دبیرخونه جشنواره ها ارسال میشود مربوط به همین نسل جوانه، یعنی بالفرض میگم عموما نمایشنامه نویسانی که به عنوان نمایشنامه نویس حرفه‌ای شناخته میشن خیلی اهل شرکت توی این مسابقات مربوط به جشنواره ها نیستن، به ویژه توی مسابقه نمایشنامه نویسی، و ای بسا که اغلبشون یا جزو هیئت انتخابن یا داورن، تو این بخش دارن فعالیت میکنن، اغلب جوان ترهان. خب این یعنی خیلی ما نمایشنامه نویس نسل نو داریم دیگه، نداریم؟ چجوری باش مواجه میشین آقای منعم مثلا؟ فکر میکنین این همه فضا مهیاست دیگه و از توی اینها گاهی وقتا نمایشنامه در کنار این که واقعا خیلی وقتا این بحث میشود که مثلا 450 تا نمایشنامه اومده، به واقع یه چیزی نزدیک مثلا 400 تاش اساسا قابل خوندن نیست و اینکه طرف چگونه به خودش اجازه میده که این رو به عنوان نمایشنامه بفرسته خیلی جای بحث داره. اون بخشیه که در کنار ذوق معتقدم که حتما باید سواد هم موجود باشه و اونو نمیشه منکر شد و این ربطی هم به تحصیلات دانشگاهی در رشته تئاتر یا ادبیات فارسی و اینا ندارد. اما خب 50 تاش هم می‌بینی نمایشنامه‌ای قابل توجهی، از اون 50 تا 20 تاش خوبه، 10 تاش خیلی خوبه، 5 تاش قابلیت اینو داره که چاپ بشه، قابلیت اینو داره که حمایت بشه و این اتفاق هم میفته. میخوام بگم چرا میگید که اولا یک تنها جایی که مجال بروز استعدادهای تازه در حوزه نمایشنامه‌نویسی جشنواره تئاتر دانشگاهیه، و دومی که خب این همه نمایشنامه‌نویس داریم دیگه، مشکل چیه؟
نه من نگفتم تنها
جایی اینو در مورد آقای من غریب زاده گفتم.
آها حرف شما درسته. من خودم مثلا دو بار توی جشنواره تئاتر دانشگاهی به عنوان داور اونجا حضور داشتم، یک سال با آقای علیزاد و آقای باقری فارس باقری مشترکاً داور بودیم، اون یک سال دیگه با آقای زرگر و با آقای خانیان مشترکاً داور بودیم. و حالا این چیزی که میگین چون خودش اسمش میشه جشنواره تئاتر دانشگاهی، یه فیلتری داره میشه، فقط دانشجوها هم دارن تو شرکت بکنن، تعدادش حالا به اون تعداد نرسید، ولی که شما میگین 450 تا اینا، 150 تا 170 تا نمایشنامه بود که ما در واقع وظیفه داشتیم بخونیم و داوریشون بکنیم. حرف شما درسته، توی مثلا شاید بگم 160 تا نمایشنامه‌ای که بود، راحت شاید 100 تاشو میتونستیم بذاریم توی سطل اشغال و اصلا کاری باهاشون نداشته باشیم، و اون 60 تای دیگه تقریبا همینطوری هی خورد خورد کم میشد کم میشد، تا اینکه مثلا میرسید به یک تعدادی که حتی یه سالی ما دعوا داشتیم که آقا 10 تا کاندید بکنیم، آخه نداریم 10 تا بخوایم 10 تا کاندید بکنیم، مجبوریم کمتر نامزد اعلام بکنیم برای در واقع اختتامیه. ولی از یه طرف اونایی مطمئن بودیم که کدومو مثلا میخوایم اول بکنیم، انقدر نمایشنامه درخشان و درجه یکی بود. آره و این اتفاق میافته به نظرم تو همه جشنواره‌های دیگه هم احتمالا همینطوری باشه و طبیعیه، فکر میکنم همه جای جهان همینطوری باشه، حتی یعنی چه میدونم، حتی مثلا من میتونم بگم که یه نمایشنامه نویسی بود، من متوجه شدم این جایزه نمایشنامه نویس نوظهور رو اصطلاحاً توی جشنواره تونی یا اوبی گرفته بود، و علاقمند شدم که مثلا نمایشنامه های این رو مثلا بخونم و بخوام مثلا ترجمهش بکنم. وقتی خوندمش دیدم خیلی از دانشجوهای ما که مثلا شاید جایزه یک جشنواره دانشجویی گرفته واقعا از اون بهتر داره مینویسه. خب گفتم برای چی مثلا ترجمه بشه الان؟ میدونین یعنی این اتفاق هم میفته، حتی یه جا یعنی میگم اونورم همینطور هست، اونورم مثلا میاد یه نمایشنامه نویس نوظهور جوونی رو مثلا میان بهش جایزه میدن، ولی من میبینم واقعا میبینم که مثلا نه اینکه مثلا بگم خودم نه ها، دانشجوی دیگری نمایشنامه‌اشو خوندم میبینم خیلی از اون یکی بهتره که تو آمریکا هم داره زندگی میکنه مینویسه، یعنی این اتفاق هم میفته، اونورم اینطوره، همین اینجا هم همینطوری هستش.
آقای سفری چیکار بکنیم با این همه نمایشنامه‌نویسی؟
آره ببین، یه اتفاقی که این وسط هست در مورد جشنواره دانشگاهی یا دانشجویی اینه که چرا نسل نمایشنامه‌نویس اونجا بهتر بیشتر دیده میشه؟ به خاطر رفاقته. یعنی مشکل اصلی ما توی دیده نشدن همون 40 تا نمایشنامه بین اون 500 تا نمایشنامه اینه که ما زیرساخت برای اجرای نمایشنامه نداریم. نمایشنامه میاد 40 تا به دست شما میرسه، 40 تا خوبه، 10 تاش عالیه، خب چیکارشون کنیم؟ چاپ که اصلا نمیشه، اصلا عرصه چاپ رو بذاریم کنار تو وضعیت فعلی به خاطر کاغذ و اصلا هر چی که هست، ولی میایم به این فکر میکنیم خب حالا اجرا بریم. خب سالونا چه جوریه؟ سالونا همه 100 150 200 نفره، سالونایی که فقط باید به فروش فکر کنی، اصلا تو فرصت تجربه پیدا نمیکنی. بعد نداریم سالن هایی که مثلا نمایشنامه نویس بتونه متن رو بده به آقای ایکس یا آقای ایگرگ بگه که بیا اینو تجربه کنیم ببریم روی صحنه، یه سالونی که 40 نفر ظرفیت داشته باشه ولی استاندارد باشه. ما الان داریم سالن 40 نفره ولی با نوری که پشت وانت وصل میکنن، آره با نور پشت وانت رو روشن میکنن، ولی اتفاق اینه که ما بستر نداریم برای این که بتونی اون نمایشنامه خوب رو ببریم روی صحنه.
یعنی میگی نمایشنامه دو جا باید براش اتفاق بیفته، یا چاپ بشه
که اونم الان تاثیرگذار نیست،
آره. یا اینکه بتونه امکان اجرا شدن پیدا کنه
درجه اول
که اونم حالا الان... راجع به درجه اولش بحث داریم. چرا حتما درجه اول؟
آخه ببین اتفاق اینه که خب وقتی داریم در مورد ببین تئاتر خودش یک هنر خاص هست به نوعی خودش، ما سران مطالعه کشورمون نمیدونم چند ثانیه چند دقیقه است، به خاطر همین میگم اگه میخوام تاثیرگذار باشه و اگه میخوایم توی اون سنگ محک قرار بگیره، الان خیلی نمایشنامه داره، خیلی از ناشران هستن که پول میگیرن 3 میلیون، شما نمایشنامه تو راحت میتونی چاپ بکنی، پس اونجا زیاد سنگ محکی محسوب نمیشه.
میگم ما یه سری ناشرا هم هستن که خوب هستن که اونا هم که اصلا نمیرن سمت نسل نو، خیلی سخت میرن مثلا توی تألیف. جشنواره تئاتر دانشگاهی به این واسطه الان یک برند بهتری شده برای اتفاقه، به خاطر اینکه من دارم توی دانشگاه درس میخونم 4 سال 5 سال، رفقای منم هستن، بازیگرن، کارگردانن، خب یه بستری هست، یه پلاتویی هست که یه سری امکانات معقولی دارد و من میتونم اونجا کار کنم. 1 سال 2 سال 3 سال من تو این چند سال میتونم 4-5 تا نمایشنامه خوب داشته باشم و اگه خوب باشم واقعا دیده بشم. ولی برای کسی که دور از این فضا هست هیچ امکاناتی واقعا وجود نداره، چون سالن‌ها کاملا سالن‌های صفر تا صدی ان و اصلا نمایشنامه‌نویس نمیتونه بره به سمت اینکه مگر اینکه باز هم اون فضای رفاقتیه با بچه های دانشجو براش پیش بیاد که یه سری امکانات راحت داشته باشه برای روی صحنه بردن.
آقای غریب زاده
خواهش میکنم، من چند تا پیشنهاد دارم. این پیشنهادات ممکنه که به مذاق دوستان خوش بیاد، ممکنه خوش نیاد. در مورد بحث اجرا، تا اونجایی که بنده اطلاع دارم و پژوهش کردم در تمام دنیا یکی از روش‌های شناخت یک نمایشنامه خوب از بد یا نمایشنامه‌ای که برای اجرا میتونه آماده باشه بحث نمایشنامه خانیه. این نمایشنامه خانی میتونه در اصل اون مفهوم یا کانسپتی که سوای بحث دانش ها، یعنی شما فرض بگیرید که اون بحث دانش اصلا اوکی شده، تایید شده و اینا، میتونه اون بحث مفهومی رو یا دغدغه‌ای رو که نویسنده مد نظرش هست یا قراره که به عنوان یک بحث فرهنگی باشه رو منتقل کنه در همون خانش اولیه. این یه بحثش. در مورد این که شما فرمودید که ما خدمتتون عرض شود که 150 تا 450 تا این تا نمایشنامه میاد، نظر من اینه که ما هیچ دسته‌بندی یا کاتگوری داوری نداریم. اصلا معیارها یا پارامترها، استانداردهای داوری نمایشنامه نویسی چیه؟ بر چه اساسی میگیم این نمایشنامه این متن درام دارد، این متن درام ندارد، این متن توی قالب نمایشنامه میگنجد یا نمیگنجد؟ این خودش قابل بحثه، یعنی باید در موردش خیلی صحبت کنیم با توجه به دانش اندکی بنده. حالا به نظرم باید یک برنامه اصلا در مورد این باشه. اما به نظر من پیشنهاد اینه، ما میتونیم که اگر امکانش فراهم باشه ما میتونیم که در از فیلترینگ داوری داشته باشیم. یعنی چی؟ یعنی مثلا وقتی یه متنی، یه نمایشنامه‌ای به دبیرخونه ارسال میشه، یک گروه کارشناسی باشه که حالا لولشون نسبت به اون داورهای اصلی، حالا میگم نمیگم، حالا گریدش پایین تر باشه، مثلا اگر اون مثلا حالا میخوایم اگر درجه بندی تحصیلاتی بکنیم مثلا کارشناس باشن، حالا با یک سری پارامترهای مشخص در از حالا اون سواد نمایشنامه، اونها متن‌ها رو یه سری بخونن، همونجا یک سری فیلترینگ شه. خب دوباره دسته بعدی که میخونم، یعنی متن اون تعداد متنی که از 450 است میرسه به همون 50 تایی که اون آدما بخونن، به اون 50 تا.
خب معمولا البته این پیشنهاد شما سالهاست داره اجرا میشه، همین اتفاق میفته. نمایشنامه اول به یک هیئت اولی، هیئت انتخاب داده میشه. تو خیلی از جشنواره اینجوریه دیگه، اونا میخونن، یک دسته همون اول از دور خارج میشن و در نهایت مثلا میگن 20 تا اثر به بخش مسابقه راه پیدا کردن. این جمله که میگن 500 تا اثر به دبیرخانه رسید، 20 تا به بخش مسابقه راه پیدا کرد، یعنی یه هیئت اولی بودن که از اون 500 تا 480 تا رو انداختن کنار، 20 تا رو دادن دست داور. حالا داور از بین اون 20 تا 2 تا رو به عنوان این پیشنهاد که
امیدوارم که اینطوری باشه.
این
اما حالا بعدش هم من خدمتتون عرض بکنم، داستان اینه که حالا ما با اون آدمهایی که حالا به هر حال ذوق نوشتن داشتن، حالا هر چیزی، جسارت نوشتن داشتن، باید چه کار کنیم؟ به نظر بنده باید اون تعداد آدمهایی رو که اصلا شرکت کردن، جسارت کردن، رو اونها رو هم بیاییم دسته‌بندی کنیم. یعنی اونها رو هم براشون به نظرم یه شرایطی فراهم بکنیم. حالا این شرط خودش دوباره یک داستانی داره، یعنی بستری فراهم بشه که اونها هم بیان توی اون چارچوب، یعنی بیان تو همون گریدی که ما میخوایم در طول زمان و در طول تمرین و تجربه.
خیلی خوب، خیلی متشکرم. و با توجه به فرصتمون فقط یک موضوع دیگری رو طرح بکنم، اون هم این که یکی از اتفاقاتی که ما مثلا توی سینما سالهاست باش روبرو هستیم اینه که بسیاری از در واقع کارگردان‌های ما صرفاً فیلمنامه‌های خودشونو کارگردانی میکنن. مثلا سال گذشته در 37 جشنواره فیلم فجر ما آثاری که به بخش در واقع مسابقه صدای سیمرغ راه پیدا کرد و نگاه میکردیم فقط دو تا فیلم بود که فیلم نام نویس و کارگردان دو اسم متفاوت داشت. توی تئاتر هم الان چند سالیه داریم به این سمت میریم، خصوصا از وقتی که بحث اون طرح‌ها جدی شد و عمدتا رفتیم به سمت طرح‌های نمایشی نه نمایشنامه. در واقع خیلی از کارگردان‌های ما طرح‌های خودشونو کارگردانی میکنن. توی نسل جوان این اتفاقا به نوعی شاید یه کوچولو پررنگ‌تر هم باشه، ضمن این که خیلی وقتا محصول حاصل یه فرایند فکری مشترک میان گروهه. این به نظر شما اتفاق خوبیه یا بد؟
ببینین من اول یه صورت‌بندی بکنم از سه شکل نمایشنامه نویسی که تو ایران هست. یک شکل یه عده‌ای هستن مثل رادی، مثل یعنی نمونه بهترین نمونهشون رادیه، در واقع کسانی که در گوشه انزوای خودشون نمایشنامه می نویسن و منتظر میمونن تا کارگردانی پیدا بشه و بخواد متن اونا رو
کارگردانی
کنه. عده دیگری هستن که خودشون می نویسن که کارگردانی بکنن، از حتی بگیم دوران قبل از انقلاب، یعنی حتی از نسل قدیمتر بیضایی همین کار رو میکرده، خودش مینوشته که خودش کارگردانی بکنه، گرچه شاید برخی از متن‌هاش رو کسان دیگری رو هم کارگردانی میکردن. و در نسل جدیدترم کسانی مثل علیرضا نادری، مثل محمد یعقوبی، مثل محمد رحمانیان مینویسند که خودشون کارگردانی بکنن. مفهوم دیگری از نمایشنامه نویسی بیشتر با شکلی از فعالیت‌های محمد چرمشیر در واقع شکل می‌گیره که میاد برای گروه شروع می‌کنه به نوشتن. در واقع چرمشیر یک دوره خودش شروع می‌کنه به نوشتن مثل از جنس رادی، یک دوره رو هم شروع می‌کنه به اینکه بنویسه تا دیگران اجرا بکنن، خودش هیچ‌وقت وارد
عرصه اجرا نمی‌شه.
هیچ‌وقت کارگردانی نمی‌کنه. اما از یک جایی به بعد چرمشیر در واقع در طول فرایند تمرین در کنار گروه مشغول نوشتن نمایشنامه میشه، چیزی که این روزها به شدت باب شده و یعنی خود من حداقل توی دو تا از کارهایی که اجرا عموم رفته من خودم تجربه این مدل از نوشتن رو داشتم و توی اکیپ دانشجویی همونطوری که آقای سفری گفت در واقع این دوستی ها و رفاقت ها توی دانشگاه شکل میگیره، گروه های زیادی رو میبینم که اینطوری در واقع تولید متن و در نهایت اجرا رو انجام میدن. اینکه بگیم کدوم یکی از اینا خوبه کدوم یکی از اینا بده، به نظر من توی دنیای امروز به هر حال ما ناگزیر هستیم از اینکه با هم دیگه تعامل بکنیم. دیگه نویسنده شاید بگیم اون جایگاه نمادین خودش رو که توی برج عاجش نشسته باشه و دانای کلی باشه و مسلط به همه چیز، دیگه اون جایگاه رو نداره و باید یه کمی این پله هایی رو که روی تخت سلطنت خودش نشسته بیاد پایین و با بقیه گروه، با بازیگران و کارگردان وارد تعامل و گفتگو بشه و بتونه در واقع در کنار گروه و با گروه و برای گروه بتونه بنویسه. من فکر میکنم این شکل جدید از نمایشنامه نوشتن چیزیه که هم داره جواب میده و همه جای دنیا تقریبا شاهد این هستیم که خیلی از نمایشنامه های بزرگی که تولید میشه، مثلا بخوام مثال بزنم، نمایشنامه مثلا مثل مفیستو برای همیشه نوشته توم لانوی که چند سال پیش آقای خاکی ترجمهش کردن و چاپ شدن از این طریق نوشته شده، نمایشنامه‌ای که حتی همین چند وقت پیش یوسف باپیری اجراش کرد توی سالن ایرانشهر به اسم اسلو تقریبا همینطور نوشته شده. خیلی از نمایشنامه‌های بزرگ در جهان هم امروز دارن همینطوری با همین سبک و سیاق نوشته میشن.
آقای سفری اگه نکته‌ای هست خیلی خیلی کوتاه.
عرضم به حضورتون، من خیلی کوتاه بگم. یکی این که در ابتدا به امر اگر کارگردانا دارن نمایشنامه خودشونو کار میکنن، یعنی نمایشنامه نویسا دارن بیشتر بگم کار خودشونو کار میکنن، دلیل اولش اینه که بازم بستر مناسبی ما نداریم برای اینکه اون آدمه بتونه اون کارا رو انجام بده. چاپو که گفتم، حتی نمایشنامه خوانی، درسته من میرم نمایشنامه خوانی میکنم، ولی واقعا تو جامعه تئاتر نمایشنامه خوانی اصلا جدی گرفته نمیشه. یعنی من نمایشنامه نویس الان برم نمایشنامه بنویسم، چند تا کارگردان جدی تئاتر اصلا میان ببینن؟ بیشتر به سخره گرفته میشه این قضیه، پس اونم جواب نمیده. و بعد طرف میره به سراغ این که اگر قالب دانشجویی رو نداشته باشه میره به سمت این که خودش کار کنه. حالا اون بحث دانشجویی و تجربه گرایی متفاوته با این هم. از طرفی هم یه مقدار اون ایزوله کردن میگم طرح اجرایی نه ایزوله کردن بخش خود نمایشنامه هم تاثیرگذار هست. همون بحثی که کردم شما میرید به سمت نمایشنامه و اون نمایشنامه اینقدر ایزوله است و برای اون شخصه که نمیتونید کاریش بکنید من. پس اون فرد به 4 نفر 5 نفر 6 نفر 7 نفر میده و میبینه نمیتونن کارش کنن، ترجیحش برای این میشه که خودشونو ببره روی صحنه.
و شما سخن آخر
خواهش میکنم. خدمتتون عرض شود که یه بحث اینه که خب اگه از دیدگاه کارگردان نگاه کنیم بحث اینه که خب خیلی سخت دیگه مترجم ها یا حتی ناشرها دیگه مجوز میدن، بحث مالی مطرح میشه، خب خیلی استطاعت این قضیه رو ندارن. این بحث کارگردانی عرض بکنم، یعنی خود کارگردانه میره به این سمت که خودم بنویسم. خب کار از به زعم نمایشنامه نویس اینه که من تلاش دارم که رویام رو تخیلم رو روی صحنه ببینم، خودم میخوام این کار رو انجام بدم. بنابراین اون فاصله و شکافی که بین نمایشنامه نویس، کارگردان، مخاطب و بازیگر هست رو در اصل میخوان که از این طریق پر بکنن و این شکاف رو نمایشنامه نویس میخواد با این حرکتش ذهنیت. این کار در صورتی که این وظیفه دراماتورژ هست.
خیلی متشکرم از حضور دوستان جناب آقای منعم، جناب آقای سفری و جناب آقای غریب‌زاده که در بحث امروز با ما مشارکت داشتن. از شما شنوندگان عزیز هم بسیار سپاسگزارم که ما رو شنیدید. امیدوارم که شنونده سایر برنامه‌های رادیو گفتگو باشید. هفته آینده هم همچنان با ما همراهی بکنید و پرده آخر رو بشنوید. بدرود و خدا نگهدار.
شنیدید پرده آخر رو. امیدوارم که مورد توجهتون واقع شده باشه. اگر مایل هستید این برنامه رو مجددن بشنوید یا اون رو دریافت یا استران دانلود بفرمایید، توصیه میکنم سری بزنید به سایت رادیو گفتگو. رادیو گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103 ممیز 5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. www.radiogoftegu.ir رادیو گفتگو را بر روی اپلیکیشن ایران صدا نیز می توانید بشنوید. رادیو گفتگو را بر روی گیرنده های دیجیتال ستاواکس ببینید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
گفتی اسرار در میان با